مجبورت چیه چرا باید نشده شده
یا فا قرار بود همون اسمس مانیتور بیستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول جلسه 14 امروز مورخه 22/7/93.
میشه هم شدید دوتا دقل نباشه
تمام عراقی ها جمع کردید؟
نه بابا ایشون دانشگاه خون
کنم چه نمیزنیم؟
باید اونو بزنیم که این کشید برداشت.
آقا بیا پای میکروفون بیا پای میکروفون.
سلام آقای امام بردی کرمان. آقای امام بردی کرمان دیگه کرمان امام بردی. خب ما این آمده است
باشه. قبول داری؟ قبول داری؟ قبول داری؟ قبول داری؟
Thank you. سبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در قول مرحوم آقای آخوند به اینجا رسید که فرمودیم آقای آخوند حقیقت وجوب رو طلب انشائی شدید میدونند و تمایز بین وجوب و استحباب رو به شدت و ضعف میگن. طلب انشائی اگر شدید باشه وجوبه، اگر ضعیف باشه استحباب. اشکالی که با آقای آخوند گرفته شده بود که 3-4 نفر از بزرگان گرفته بودن، اون آقایونی که دم در واستادید یا برید یا بیایید. آقای هاچخ خیلی تماشاچی نباشید، اشکالی که گرفته شده بود این بود که طلب انشایی از امور اعتباری است. امور اعتباری قابلیت شدت و ضعف نداره. این مطلب رو روز شنبه به طور مستوفا راجع بهش صحبت کردیم، گفتیم نه امور اعتباری هم فرض شدت و ضعف درشون راه داره و میتونیم مفاهیم مشکک رو در رابطه با اونها هم مطرح کنیم. مرحوم آقای فاضل یه اشکالی برای آخوند دارن، چون بحث رو باز میکنه و معلوم میکنه بهش اشاره میکنه. ایشون میفرمایند که مرحوم آقای بروجردی دلیلی اقامه نکرده بر این که چرا امور اعتباری قابل شدت و ضعف نیست. این حرف حرف خوبیست، ما هم در کلماتمون بود پذیرفتیم، بلکه ما دلیل اقامه کردیم که قابل شدت و ضعف هست. اما مطلب دوم ایشون اومدن مثال زدن، گفتن میخواید یه مثال بزنیم برای امور اعتباری شدیده و ضعیفه. امور اعتباری یکیش بیع، تملیک و تملک اعتباری هست، کاری که ما نمی کنیم. من وقتی کتاب رو به شما می فروشم اعتبار مالکیت شما می کنم. این امور اعتباری یکیش بیعه. بیع هم خوندید فضولی داریم و غیر فضولی. بیع غیر فضولی بیع شدید، بیع فضولی همین تملیک هست اما تملیک ضعیف. پس تملیک شدید میشه تملیک فضولی، تملیک غیر فضولی، تملیک ضعیف میشه تملیک فضولی. در این باره به نظر میرسه میشه گفتش که ما در بیع فضولی مالکیت پدید نمیاد، تملیک هست اما اعتبار ملکیت نمیشه. که بگیم اعتبار ملکیت ضعیف و اعتبار ملکیت قوی، به تعبیر ایشون بود، هر دو فضولی و غیر فضولی اعتبار ملکیت میکنن، یکی واقع میشه که نمیشه. نه اینکه یکی واقع می شود ضعیفن، یکی واقع می شود شدیدن. منتها در فضولی امکان این که بعدن با اجازه ملکیت پدید بیاد هست، لذا بیع باطل داریم، بیع فضولی داریم و بیع غیر فضولی سالم. هر سه هم تملیک میکنن، شدت و ضعف هم ندارن. یکی تحققت، یکی لم یتحقق اصلا، یکی هم معلق میمونه. و الا ملکیت ضعیف و ملکیت قوی که در کلمات ایشون هست نداره. با این بیان میتوان گفت که مبنای مرحوم آخوند فرض ثبوتی داره. البته ما چون مبنای آقای آخوند رو در اصل معنای صیغه امر نپذیرفتیم، بحثای سال گذشتمون بود، آقای آخوند میگفت صیغه امر وضع طلب انشایی. ما اشاره کردیم که نه، صیغه امر طبعا لحضرت امام وضع بعث یا وضع ایجاد موضوع برای بعث اعتبار اوغلایی، بعث اعتباری اوغلایی. لذا ایشون طلب انشایی بود، ما با مسامحه در تعبیر اگر بخوایم بگیم بعث انشایی. بین طلب و بعث هم تفاوت اونجا گذاشتیم، به جای خودش گوشو کنید. لذا حرف آقای آخوند رو علل مبنا نمیپذیریم، ولی حرف آقای آخوند این اشکالاتی که بهش گرفته شد، آقای آشام دوسن مرحوم، آقای اصفهانی گرفت، آقای بروجردی گرفت، آقای فاضل گرفت، اینجور اشکالات رو ما نمیپذیریم. این تمام. قول هفتم، تا حالا ما شش قول دیدیم. قول هفتم قول مرحوم آقای بروجردی است. با توجه به اینکه امام هم تقریرات دارن این مطلب رو نوشتن، دقت کنید. مرحوم آقای بروجردی اولا به صراحت میگه من علت اینکه از قول آقای آخوند دست کشیدم همینیست که الان گفتیم، یعنی اینکه در امور اعتباریه تشکیک راه نداره. ایشون میگه چون در امور اعتباریه تشکیک راه نداره، ما از قول آقای آخوند چشم پوشی کردیم، رفتیم سراغ قول بعدی. قول ایشون چیه؟ ایشون میگه آقا فرق بین وجوب و استحباب شدت و ضعف هست، درسته، اما نه شدت و ضعفی که از ذات طلب انتزاع بشه، بلکه شدت و ضعفی که از مقارنات انتزاع میشه. مقارنات، همراه ها، چیزایی که مقارنن باشون، حالا به نوعی قرائن هم میتونید بگید. من مثال میزنه، میگه آقا شما رنگ سفید میری یه گالون از مغازه میخری، اینو اگه بخوایی یه هوا تیرش بکنی چی کار میکنی؟ یه ذره رنگ سیاه میزنی توش. بخوایی تیره تر بشه یه ذره بیشتر میریزی. نخواهی سیاه بشه خودشو مصرف میکنی. مقارنات میاد فارق بین سفید کدر و سفید یخچالی میشه، سفید که سفیده. طلبم طلبه، مقارنات میاد این طلب رو، طلب استحبابی یا طلب وجوبی میکنه. مقارنات چیه؟ مقارنات مثلا یه وقت مولا میبینی بهت میگه این کارو بکن، طلب، دندوناشم رو هم فشار میده، پاشم میکوبه زمین، صداشم بالا میبره، یه وقت نه این کارا رو هم نمیکن، میگه این کارو بکن، بعدم میگه حالا نخواستی هم نکن. یه وقتایی هم یه چی نمیگه. اون جایی که طلب میکنه و مقارنات شدیده داره، ینتزع منه الوجوب. اون جایی که طلب میکنه و مقارنات خفیفه داره، ینتزع منه الاستحباب. اون جایی هم که طلب میکنه نه مقارنات اینجوری داره نه مقارنات اونجوری، لم ینتزع منه شیء، نمیدونیم، ممکنه وجوب باشه ممکنه استحباب. بعد میگه دقت کنیم که این مقارنات اینها فارق حقیقی بین طلب ها نیستا، طلب استحبابی با طلب وجوبی یه چیزه، فرقی هم با هم نمی کنه. مقارنات کاشف از اراده شدیده یا اراده قویه، نه این که کاشف از تمایز ذاتی بین طلب و اراده باشن. این معسل فرمایش ایشون. پس چی میگه؟ میگه بله، فرق بین طلب و استحباب به شدت و ضعف هست، اما شدت و ضعف نه ذاتی. فرق بین وجوب و استحباب به شدت و ضعف هست، اما نه شدت و ضعف ذات اونها، شدت و ضعف مقارناتشون. ذات یکیه، مقارنات میاد میچسبن وجوب و استحباب میسازن. ببینید عبارتشون رو یه ذرم تون میخونم چون طولانیه. و تحقیق فرق بین قسمه، این قسمه این طلب استحبابی و وجوبی، به شدت و ضعفه، ولی نه به شدت و ضعفه در ذات طبیعت، چون شناختی امر اعتباری که تشکیک ذاتی بر نمیداره، بلکه به شدت و ضعفی که از به حسب مقارنات انتظار میشه. فهمونطوری که بیاض شدید و ضعیف اختلافشون نیست مگر به الا به کون بیاض فستانی مخلوطن کل کدوره به خلافه ای فل اول، و به عبارت اخرى یکون امتیاز بین هما، یعنی وجوب و استحباب، به اعتبار وجود مقارنات و عدمشه. فکذالک، یا بین هما بزنیم به بیاض شدید و ضعیف، فکذالک الاختلاف بین وجوب و استحباب و ندب لیس الا به اعتبار مقارنات. طلبی که منشأ میشه به صیغه یه چیزه، ولیس له نوعان متمایزان به وسیله فصل یا به تشکیک فی ذاتی ما. به وسیله فصل میشه تمایز به بعض ذات، به وسیله تشکیک در ذاتی ما میشه تمایز به شدت و ضعف در ذات، نوع چهارم تمایز، همونی که گفتیم اشراقین قبول دارند و مشراقین قبول ندارند. بل یختلف افراد او به اعتبار ما یقترنو به، بلکه افراد طلب اختلاف دارن به اعتبار مقارنا. فقط گاهی اوقات یقترنو هازل امر الانشایی، یعنی طلب انشایی، به مقارنات شدیده ینتزع عن طلب المقترن بها وصف الشده. گاهی اوقات مقترن میشه، همراه میشه با مقارنات ضعیفه، ازش انتظار میشه طلبی که از اونا به عنوان صف و ضعف. و گاهی اوقات هم نه، اقتران به هیچی پیدا نمی کنه. مثلا من یقول لعبده ازرب قد یقول زاربن به رجلیه علی الارض، میکوبه رو زمین عصبانی، و محرکن رأسه و یده، دستا و سرش رو تکون میده. و قد یقول او معقبن، یا در حالی که پشبندش میگه و این لم تفعل فلا جنا. و قد یقول او بدون آزل مقارنا، از اولی ینتزع وجود، از دومی استحباب، سومی هم مختلفان فی میمونه نمیدونه. از اولی کشف میشه مراد مولا جدی، از دومی ضعف اراده کشف میشه، از سومی هم مرتبه متوسطه. ولیکن لا دخالت از لذالک بی نفس حقیقت و وجود و حقیقت ند، هیچ دخالت روی نداره. لا دخالت لذالک یعنی لین مقارنات، حقیقت وجود و استحبابی که اینها دو سنف، دو قسم از طلب انشایی هستن، یکیه. بله لذی ینتزع عن حیثیت وجود و ند، یه امر انشاییست به لحاظ مقارنات. پس ذات اینا تمایز ندارن، مقارنات تمایز دارن. خب بعد وقتی وجوب اومد، یعنی طلب به علاوه مقارن شدید، اغلا میگن آقا استحقاق عقاب لو ترک و الموضوع لحکم الاغلا و استحقاق العقوبه و عدمش، نفس همین امر انشایی به اعتبار مقارناته. فطلبی که مقترنه به مقارنات ضعیفه موضوع حکم و غلاس، به این که استحقاق ندارد، طلب مجرد مورد اختلاف است. حالا که اینجور شد، ما فهمیدیم وقت زهرم ما ذکرنا که انه لیسر طلب به نفسه و به حسب واقع، بدون توجه به مقارناتش دو قسم. اینجوری نیست که طلب دو قسم باشه، یک قسم شدید یک قسم ضعیف، حتی تکون مقارنات قرینه بر اونها. قرینه بر یه چیزی یعنی مقام ثبوت اینجوری بوده، قرینه میاد کاشف از اون میشه، نه طلب یک. بلکه این قرینه مقارنات قرینه بر اراده نه بر طلب. طلب یه چیز بیشتر نیست. ازل قرینه نمایه فیما ازا کانل لفظ معنیان به اصای مقام ثبوت. مثلا لفظ اسد یه معناش شیره، یه معناش رجل شجاع. قرینه میاد معنای ثبوتی رو معلوم بکنه. اما وقتی ما میگیم طلب یه چیز بیشتر نداره، مقارنات قرینه کاشف از مقام ثبوت نیست، بلکه درمانه نفی مقام کاشف از مقام اثباته. مقام اثبات یعنی چی؟ یعنی فعل واقع چیزه، اینا میان نشون میدن که اون ارادهی که پشت بندش بوده چیه. فاقیمت القرینه للدلال علی احد ما در مقام اثبات خارجه الان، ولی واقعا یکی هن خارجه، این واجب یا مستحبه. خب این اینجوری بگیم، ازل قرینه نماهیه فیما ازا کانل لفظ معنیان به حسب مقام ثبوت، فاقیمت القرینه للدلاله علی احد ما فی مقام الاثبات. فلواقع قرینه کجا ها میاد؟ اونجایی که ثبوتن دو شی با هم فرق میکنن، قرینه میاد در مقام اثبات، در مقام اظهار، در مقامی که شما حالیت بکنه میگه این یا اون، یکی رو نشون میده. اما درمان عرفی که ثبوتش با هم فرق نمیکنه، وقتی ثبوتش فرق نکنه قرینه هم نمیاد اثبات چیزی بکنه. و ما نحن فی لیس کذلک، اینجوری این تمام. خوب واسه جمع پس آقای بروجردی یه بار دیگه بگید، میخواییم عبارت امام هم بخونیم. امام در تقریر فرمایش آقای بروجردی عبارت دارن، اونو میخواییم بخونیم. آقای بروجردی شما چی میگی؟ ایشون میگه آقا طلب وجوبی طلب استحبابی یه چیزه، ایش فرقی هم با هم نمی کنن، نه به ذات نه به شدت و ضعف نه به صفاتی، چی طلب طلبه. انشایی که طلب انشایی و طلب وجوبی هن، طلب استحبابی و طلب وجوبی، یک ارادهی که پشت طلب وجوبی است با ارادهی که پشت طلب استحبابی است با هم فرق میکنن، ولی خود طلب ها یکیه. اون مقارنات کاشف میشن از اون اراده. این طلب اگه چسبید به یک مقارن محکم میشه وجوب، اگه چسبید به یک مقارن ضعیف میشه استحباب. پس در حقیقت ما اگر بخوایم تصویر کنیم فرمایش آقای بروجردی رو، اینجوری میشه دو اراده متفاوت داریم، اراده شدید اراده ضعیف. یه طلب ثابت داریم که هیچ فرقی با هم نمی کنه، اون شدیده اینو پدید میاره، ضعیف هم همینو پدید میاره. اراده ها طلب ثابت، یه مقارناتی میان میچسبن به این، این مقارنات کاشف از اراده شدید یا اراده ضعیف، نه طلب شدید یا طلب ضعیف. ولی ایشون مقارن رو توش میاره، شبیه همونه، باری کرد شبیه همونه، الله لذا همون اشکال هم به این وارده، لذا گوش کنیم. به یه معنا پشتوانه، حالا به معنا میشه به علتش، اراده شدید طلب پدید میاره، طلب انشایی. یه مقوش کن، نه قوی نمیشه. آقای بروجردی میگه این اعتباریه، اعتباری قوت و ضعف بر نمیداره. طلب شد اراده شدید طلب انشایی پدید میاره، مقارن هم بهش میچسبه، مقارن کاشف اراده شدیده میشه، اراده ضعیف طلب ضعیف پدید میاره، مقارن بهش میچسبه، مقارن کاشف اراده ضعیف میشه. پس مقارنها کاشف از طلب نیستن، چون طلب که یکی بیشتر نی، کاشف از اراده. امام ببینیم عبارت چونو، اول امام ببینیم، اعلم انما به الامتیاز بین شیئین، امام در حقیقت بیان آقای دوباره از آقای بروجردی است. امتیاز بین دو چیز قد یکون به تمام ذات، مثل امتیاز اجناس عالیه، و قد یکون بعض ذات، مثل امتیاز انواع. بعض ذات انسان و بقر تمایزشون به بعض ذات فصلشونه. و قد یکون المنظمات و امور خارجیه از ذات، یعنی عوارض مشخصه، مثل امتیاز اشخاص از نوع واحد زید و عمرو. اما یه قسم رابعی هم هست که فلاسفه اونو میگن، و این که نفس ذات و حقیقت مشترکه خودش ما به الامتیاز هم باشه. بأن یکون لنفس الحقیقه و ذات عرض عریض، یه دایره وسیعی داره و مراتب مختلفه، که امتیاز مراتب حقایق بسیطه مثل خط قصیر و طویل و مراتب شدت و ضعف در الوان بسیطه، رنگ ها، رنگ سرخ، کمرنگ و پررنگ، کما هو المقرر فی محله. خب اذا عرفت ذلك، تا اینجا میگیم یشبه ان یکون الامتیاز بین مبدع طلب، خود طلب نهان، مبدع طلب. مبدع طلب یعنی چی؟ خودشون میگن الذی هو الاراده. اراده در وجوبی و ندبیش تمایزشون همینجوره. اراده یه چیز شدت و ضعف داره، اراده شدیده داریم، اراده ضعیفه. و ان الاراده لما کانت من الحقائق البسیطه، مثل علم و وجود و وحدت، دارای مراتب مختلف و ما بل امتیاز درش این ما بل اشتراکی، و تکون بینها ذات عرض عریض. پس تمایز بین اراده ضعیف و اراده قوی تمایز به چیه؟ به شدت و ضعف. شدت و ضعف خودشونا تو اراده، نه تو طلب. و اما اختلاف به تمام ذات قطعا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اراده وجوبیه متباین با اراده ندبیه نیست، تباینشون واضح الفساده. امتیاز به بعض ذات قطعا باطله. چرا؟ چون وقتی بعض ذات شد یعنی باید مرکب بشه، باطلون، و اینها حقیقه بسیطه، در حالی که بسیطه. چرا بسیطه اراده؟ به خاطر اینکه اراده کیف نفسانیه، کیف نفسانی عرضه، عرض بسیط، جنس و فصل نداره، داره. حالا ما قول اینا رو داریم میبینیم دیگه، بعدا میبینیم. وجوبم به این لسان میشه بسیط. ولا یکون اختلافشون به عوارض، به عوارضم نیست، تا این که بگیم یک اراده است اما به عوارض مختلفه. حتی تکون الارادتان واحده و تکون الارادت الوجوبیه فی درجت واحده مع ندبیه. اگه یه چیز باشن میشه مثل زید و عمر. چطور زید و عمر در انسانیت واحده؟ درجه زید و درجه عمر در انسانیت یکیه. باید بگید اراده وجوبیه و اراده استحبابیه در اراده بودن یکیه، در حالی که نیستن، خیلی نو خلاف و ضروره. بل تکون اراده شدیده و ضعیفه علتان هما المبدع للوجوب و ندب مرتبتین مختلفین به تمام الذات. نمیگه الذین هما وجوب و ندبان، مبدعشن، علتشن، اینا به تمام الذات فرق میکنن، مشترکین به تمام الذات. اما اختلاف به تمام الذات، اشتراک به تمام الذات. کما هو شأن فی الامتیاز من قسم رابع، یعنی اون نوع تمایز و اشتراک یکی، مثل وجود و سایر وسایل. فلما کانت الارادتان مختلفین یکون طلب ناشی منهما مختلفن به طب. اراده مختلف طلب مختلف میاره. خب حالا صحبت اینجا میشه، فیکون طلب وجوبی طلب متأکد ناشی از اراده این شدیده است، طلب ندبی طلب غیر متأکده. تا اینجا ممکنه به ذهن برسه پس تمایز بین طلبها شد. بلا فاصله امام میگن اما الفرق بین طلب ندبی و وجوبی اینه که طلبی که بعث و اقراء نحو عمله قد یکون متأکدن اما نه ذاتشان به بعض عدات تأکید، مثل نون تأکید اذربن نه، یا غیره ما مثل مثلا میگه که اذرب لابد و لابد دلکه انتظرب باید بزن در آقام زاد واحدن و قد یکون مقرونن به ترخیص و قد یکون مطلقا غیر مقترنن به شیئن منها و قد عرفت. این مهمه ان الفرق بین مبدعشون به شدت و ضعفه، اما فرق بین نفس طلبین به اقترانه، فیکون بالاقترانه به ترخیص. پس ما اثر فرمایش آقای بروجردی از دو تا تقریرات خوندیم، دومی مال امام، تقریرات ما اثرش اینه آقا دو تا اراده داریم، اراده ها شدید و ضعیف بردارن، این شدید این ضعیف، یه طلب انشایی داریم، طلب انشایی شدت و ضعف بردار نیست چون اعتباری است. بعد میفرماید به این که خب بعد چجوری اون اراده ها رو بفهمیم؟ میگه با مقارنات. طلب یه وقت مقارن میشه با مقارن شدیده، کاشف از اراده شدیده میشه. طلب مقارن میشه با اراده ضعیفه، اراده ضعیفه رو میفهمونه. هازا. اما گفتیم هم همه مطلب آقای بروجردی یادمون باشه، علت این که ایشون من المطر الی المیزاب فرار کرده به خاطر اینه که اعتباریات رو قابل شدت و ضعف نمیده، قابلش تشکیک نمیده. خب گوش کنیم این نقد آقای بروجردی رو. اول مطلبی رو بگیم، فرق مقارنات با عوارض مشخصه چیه؟ دقت کنید یه رو بگه وقت داریم مردفگره. فرق بین مقارن با عوارض مشخصه چیه؟ چون شما سابقا میگفتید المیز اما به تمام ذاتی او بعضها او جا به منزماتی، منزمات نه اما عوارض مشخصه. شما مقارن با منظم چیه؟ مقارن یک چیزی است که وجود علاهده داره. مثلا الان عمامه شما مقارن شما، اما وجود مستقل خودشو داره. رفیقت که با هم میرید مقارن شما، اما عوارض مشخصه وجودشون عین وجود شما. به تعبیر فنیش میگن وجود فی نفسش این وجود لغیرهشه، عرضه، عرضیست که رو جوهری که شما باشید نشسته. رنگ شما عرض شماست، اما عمامت مقارنت. باز فنی تر بگم تعمم عرضته، عمامه مقارنت. چون تعمم جده است. حالا آقای بروجردی میگه مقارنات کاشف از طلب شدید و ضعیفن، از اراده شدید و ضعیفن، تصحیح کردیم، نه عوارض. عوارض وجودیه افعال چیه؟ اصلا ببینیم الان شما وقتی میگید افعال یعنی طلب انشایی، این طلب انشای اصلا عوارض وجودی چیه؟ عوارضش اینه که متکلمش منم، صوت منه، زمان داره، در ساعت مثلا 10:45 امروز 22 مهر به کار برده میشه، مکان داره، زیر زمین دارالشفاست. این افعال یه صوت میشه، یه طول موج میشه، خودش یه وجود خارجی میشه. این عوارض مشخصه شنی چیزهایی که این رو دارای مشخص تشخص میکنه. مقارناتش اونایی میشن که همراهشن، وجود مستقلی دارن. مثل چی؟ مثل نون تأکید. عصبانیت آمر، عصبانیت آمر جزء ذات افعال نیست، مقارنشه. لذا آقای بروجردی میگه آقا اونی که کاشفه عوارض مشخصه نیست، مقارنات. چرا اینو میگه؟ چون اگه بره سراغ عوارض مشخصه اینا میشن دو فرد از یک ماهیت، همون میشد که تو عبارت امام خوندیم، میگه پس یعنی باید فرق نکنن دیگه. ایشون میخواد بگه نه، اینا دو فردن از یه ماهیت، با همم فرق میکنن، اما اون مشخصات، اون موقع مشخص نه، اون مقارنات کاشف. یه اشکال نقضی به ایشون بگیریم بعد وارد اشکال اصلی بشیم. یکی از مقارناتی که ایشون مطرح می‌فرمایند چی بود؟ بلندی صوت داشتن تو عبارتشون. بلندی صوت از عوارض مشخص است، مقارن نیست. بلندی صوت، من میگم داد بزنم، میگم برو، تا اینکه یواش بگه، این از عوارض مشخصه است، اینم مقارنات نیست. پس اینجا کأن در کلام ایشون یه خلطی بین عوارض مشخصه و مقارنات شده، اینو باید با هم تمایز بذاریم. یک. اما مهمترین اشکالی که وجود داره اینه که سوال ما اینه آقای بروجردی، تمایزی که شما میخواید بذارید بین کلی وجوب و کلی استحبابه، یا بین فرد وجوب و فرد استحبابه؟ اگه بین کلی وجوب و کلی استحباب میگید، کلی که مقارنات نداره، میدونم، گوش کنید، اگر مربوط به کلی میگید، کلی مقارن نداره، مقارن نامده وجود خارجیه. اگر فرد رو میگید، فرد عوارض مشخصه هم داره، خب برو سراغ عوارض مشخصه. تمایز افراد خارجیه به هم به تمایز مشخصاتشونه. تمایز این فرد وجوب که مثلا گفتم اف، مثلا گفتم سله، با فرد استحباب گفتم صدق یا تصدق، فرد استحباب که میگم تصدق، با سله که میگم واجبون، این دوتا تمایزشون به اینه که این در ثانیه یک اومد، این ثانیه دو اومد. تمایز افراد اگه بحث میکنی، تمایز افراد به مشخصاتشونه، به عوارض مشخص است، به در حقیقت به وجوداتشونه، چون تشخص به وجوده، این یه وجود و یه وجود دیگه است. اگه کلی رو بحث میکنید که ظاهرا بایدشون کلی رو بحث کنه، کلی مقارن نداره. طلب کلی افعال مقارنی نداره که بخواید بگید مقارن این با اون چیه. مقارن نبود، عوارض به وجود خارجی است. لذا اگه تمایز رو تمایز وجودات میذارید، تمایز وجودات به مقارنات نیست. اگه تمایز رو به تمایز کلیات بذارید، تمایز کلیات به مقارنات نیست، چون اصلا کلیات مقارن ندارن، کلیات مقارن ندارن، جزئیات مقارن دارن. جزئیات که مقارن دارن، تمایزشون به مقارن نیست. بله دیگه، همین حرفی که همین بیان ماست. اما نکته بعدی، اشکال دوم، اون اشکالیست که جالب خود ایشون به نوعی ذیل قول چهارم مطرح کرد. قول چهارم بود یا قول سوم؟ قول سوم، ذیل قول سوم مطرح کرد. دقت کنیم، از حضرت آقای بروجردی سوال میکنیم. شما میگید طلب اراده وجوبی طلب پدید میاره، اراده استحبابی هم طلب پدید میاره. میدونید معنیش چی؟ یعنی یه معلول از دو علت مختلفتین صادر بشه. خود شما در بحث انتساب میگفتن نمیشه، عبارت آقای بروجردی ببینید، این عبارت خودشونه، العلتان المختلفتان لا یعقل ان یکون ما صدر عنهما متماثلین من جمیع الجهات. صفحه چنده؟ چلو؟ این نداره، داره عبارتو. خب گوش کنید، العلتان مختلفتان لا یوقل ان یکون ما صدر انهما متماثلین من جمیع الجهات و یکون المائز بین المعلولین منعصرن فی کون احدهما منتسبن الى العلت الکذائیه و الاخر منتسبن الى الکذائیه الاخرى تفیمان انفی لیس لعهد یقول. نمیتونه کسی بگه ان طلب الوجوبی و ندبی متماثلان من جمیع الجهات و انما یتصف طلب وجوبی به هاز صفه. یعنی چی؟ یعنی وجوب به صرف انتصابهی الال ارادت شدیده. میگه چون منتصبه اشکال وجوبه، چون منتصب به اراده وجوبی است پس وجوبه و اراده وجوبی اراده درست اراده شدیده و طلب ندبی یتصف به هاز صفه به صرف انتصابهی الال اراده ضعیف. پس گوش کن، گوش کن یه دو تا این قول تو قول دادیم، فردا ما خواهیم بحث رو بریم سراغ بحث بعدی امام وارد چی، فردا وارد قول امام میشیم. حواسه من. پس اصل اشکال و آقای بروجردی اولا اینه که اصلا تصویر این که شما میگید تمایز به مقارناته، یک شما نمیدونیم چیه، دو اگرم میگید یعنی میگید ذات این شی فرقی نمیکنه دیگه، میگه بله، میگیم یعنی معلول واحد از دو علتی که با هم متمایزن یک معلول ثابت صادر شه. نمیشه. اگر خورشید داغه، اونی که ازش صادر میشه یک حرارت داغه، اگر نور شم ضعیفه حرارت ضعیفه. این قول یکی میگه آقا آقای بروجردی میدونی چی میخواد بگه؟ مرحوم آقای بروجردی میخواد بگه وجوب یعنی طلب به علاوه مقارن روحم. میگه قطعا اینو نمیخواد بگه آقای بروجردی. جواب قول تو. قطعا نمیگه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه این حرفو بزنه سر از چی در میاره؟ ترکیب وجوب در میاره. میگه وجوب مرکب از طلب به علاوه مقارن، دوتا ترکیبی میشه. این قلت اگه یکی بیاد بگه مرحوم آقای بروجردی میخواد انتزاعی بحث کنه، این بحث آخرمون مهمه، تو بحث امام باش کار داریم، میگه طلب رو میگیره مقارن هم میگیره کنار هم قرار میده، بعد یه اعتبار ثانویه میکنه، اول اعتبار طلبی بعدم مقارن تکوینی خارجی کنار هم قرار میده، حالا این دوتا رو یه اعتبار مجدد میکنه، ازش مفهوم وجوب رو انتزاع میکنه. خب بله، انتزاع مفهوم از یه شی مرکب. میگیم اگر همیشون بگه درسته این بسیط میشه، ما قبول داریم این میشه یک مفهوم اعتباری، مفاهیم هم گفتیم بسیطن، اما اول بحث آقای آخون چی گفتیم؟ گفتیم درسته مفاهیم بسیطن ولی قابل تحلیل به مابل اشتراک و مابل امتیاز هستن. اینجا میشن مابل تقسیم میشن به مابل اشتراک، یعنی چی؟ یعنی طلب وجودی. مابل امتیاز مقارن خاص. ضمن اینکه اساسا تصویر اصل اشکالش اینه، تصویری از اینکه اقترانات چگونه میتوانند باعث تمایز بشند در کلی راه نداره. کلی مقارن نداره، جزئی مقارن داره، ولی تمایز جزئیات به مقارناتشون. این فرمایش آقای بروجردی یه ذره تند شد، چون ما این بحث رو جمع بکنیم فردا امام. حالا شاید فردا برگشت رو میدن بخون، اگه نشد برات در دوباره فردا برگشت رو میارن نگاه بکن. نه نه طلب.